بلکه میدونیم که در همه حوزه ها از خصایص ذاتی فضای مجازی به شما میاد و اینکه فضای مجازی امروزه موجب تغییرات بنیادین در معاملات ارتباطات انسانی میشه و از اونجایی که انتقال فرهنگ از طریق ارتباطات صورت میگیره، بنابراین با توسعه ارتباطات مجازی فرهنگ ملل و جوامع نیز دست خوش تغییرات میشه. نبود مراتب قدرت در فضای مجازی امکان تاثیرپذیری از کاربران مختلف رو و غیر همال رو اصطلاحاً فراهم کرده، به ویژه اینکه تاثیر عواملی چون مکان، زمان و یا فرهنگ بومی، حکومت و غیره کم میشه تدریجا. انسان ها در چنین فضایی، در فضای مجازی، به ویژه نوجوانان و جوانان ما با گزینه های بسیاری روبرو هستند، لذا در چنین اوضاع و احوالی امکان انعطاف کاربران و گرایش به خورد فرهنگ های دیگران و به ویژه خورد فرهنگ های غربی افزایش پیدا میکنه. لذا از پیامدهایی که چنین تعاملاتی داره میشه به ایجاد دوگانگی در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و اشاره کرد. در واقع از یک طرف کاربر اجتماعی میشه و برای هویت جویی به این فضا پناه میاره و از طرف دیگه به واسطه صرف وقت بسیار در این فضا ما شاهد فردی شدن و انزوای کاربر.
از آسیباش بیشتره آقای دکتر به نظر شما؟
نمیشه عمدتاً این گونه گفت، بسته به نوع استفاده داره و اینکه در واقع کاربر ما امکانات موازی در اختیارش باشه یا نباشه اینا تعیین کننده هست. ولی خب طبیعتاً میشه گفت از اونجایی که امکان تعامل با فرهنگ‌های مختلف و فرهنگ‌هایی که خب طبیعتاً بسیاری از ارزش‌ها و خود فرهنگ هایی که در این فضا در حال نشت هست و بازنشت هست با ارزش های ملی و فرهنگی اسلامی ما تا حدی زاویه داره، خب برای جوامع اسلامی و جوامعی که به دنبال حفظ بنمایه های فرهنگی خودشون هستن نگرانی بیشتر هست تا در جوامع غربی و حتی میبینیم که گاهی اوقات در چنین فضایی ارزش‌های غربی و حتی منسوخ گذشته در واقع در حال ترویج هست. در نهایت بخوام بحثمو جمع بکنم، میتونم بگم که در این فضا گزینش هویت دلخواه از سوی کاربر تحقق پیدا میکنه و کاربر میتونه سبک زندگی خاصی رو متناسب آنچه که در معرض دیدش هست انتخاب بکنه و اصطلاحاً هویت‌های سیال و متزلزل شکل می‌گیره. دیگه مثل گذشته کاربر ما و به ویژه نوجوان و جوان ما نمیتونه یک هویت ثابتی رو برای خودش
داشته باشه،
حفظ بکنه و دچار بحران هویت میشه و در واقع میشه گفت پیدایش افکاری که امروز از اون دومان افکار پست مدرنیستی اشاره میشه که شاخصه هاش در واقع کاربران نیست که خودخواهترن، کامجوترن، به دنبال کامجویی حد اکثری هستن، اینها مسئولیت گریزتر میشن، لذت طلبتر میشن، تنبو طلبتر میشن، در واقع میل به هنجارشکنی درشون افزایش پیدا میکنه، هیجان طلب میشن.
بیشتر کاربران جوان و نوجوان رو هدف قرار دادیم و با توجه به توضیحاتی که فرمودی نشون میده که این فضا و شبکه‌های اجتماعی میتونه برای کاربران جوان و نوجوان مخاطره آمیز باشه و اینجاست که قدرت نرم خودشو نشون میده. و اگر بخوایم که یک تعریفی هم داشته باشیم از قدرت نرم، یعنی استفاده از دانش، فرهنگ و ایدئولوژی، اگر این مقابله صورت نگیره از طریق همین شبکه‌های اجتماعی، یعنی ما باید یک محتوایی رو تولید کنیم که کاربر جوان و نوجوان ما مسئول نگه داشته بشه، که در ادامه در این برنامه تلاش میکنیم که راجع به تولید محتوا هم بیشتر صحبت کنیم و به یک نتیجه گیری هم برسیم. ممنونیم از شما استاد گرامی، آقای دکتر محمد مهدی فتورچی گرامی، پژوهشگر فرهنگ و فضای مجازی و سایبر.
متشکرم، من در خدمتتون هستم و تشکر میکنم از شما بابت تولید این برنامه خوبتون و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
من در ذیل این مسئله محوری بحث هوش مصنوعی رو اتفاقا نوشتم که امروز یکی از دوستان درباره اون صحبت کردن. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
سلام، هوش مصنوعی در کنار فناوری‌های شناختی و کوانتومی یک فناوری دگرگون ساز است. این فناوری در سالهای اخیر بخش‌های متعددی چون کشاورزی، مراقبت‌های پزشکی، کسب و کارها، آموزش، حمل و نقل، توسعه شهری، روابط بین‌الملل را تحت تأثیر قرار داده است و عدم توجه به این مفهوم می‌تواند کشور را از دید امنیت ملی آسیب پذیر کند. بر اساس شاخص آمادگی هوش مصنوعی منتشر شده از سوی دانشگاه آکسفورد، رتبه ایران در این شاخص در میان 181 کشور 75 است و کشورمان در خاورمیانه در میان 18 کشور در جایگاه 12 قرار گرفته است.
ایران توی میدونید دیگه توی شاخصه آمادگی ایران در هوش مصنوعی تو سال 2022 ما 75 هستیم. وضعیت خب خیلی خوبی نداریم. 2021 رتبه‌مون 72 بود، ریزش کردیم، 2022 رسیدیم به 75 و در خاورمیانه هم 10 از 18 هستیم. اگر که بخوایم خب این وضعیت رو ارتقا بدیم و تو اقتصاد هوشمند اون اعدادی که من گفتم چند تریلیون دلاری در حقیقت نقش ایفا کنیم، باید خیلی سریع تامین مالی و سرمایه گذاری سریع انجام بدیم در جهت بهره برداری مؤثر از فرصت ها. برآوردهای ما تو شرکت ملی انفورماتیک و مطالعات خود ما تو اقتصاد هوشمند نشون میده که اگر از همین امروز شروع کنیم و 1 میلیارد دلار سالانه سرمایه گذاری انجام بدیم، تازه میتونیم تو اون اقتصادی نقش ایفا کنیم. عربستان سعودی برای خودش 329 میلیارد دلار تو اون تریلیونه دقیقاً نقش دیده. امارات متحده عربی که حالا وزارتخونه‌اش هم زد و فلان اینها 100 تا دیده. به نظر من ما با این دستفرمونی که داریم میریم فعلا نقش نخواهیم داشت از اون کیکه. چرا؟ یه اتفاقاتی میفته ولی دیر هنگام. این مسئله خیلی مهمیه. سرمایه گذاری خصوصی 2022 توی هوش مصنوعی آمریکا 47 میلیارد دلاره، چین 13 میلیارد دلاره. حالا دولتش بماند تا میاد دقیقاً به فنلاند که زیر 1 میلیارد دلار دقیقاً سرمایه گذاری.
ایران در حوزه تربیت نیروی انسانی دانشگاهی جزو 10 کشور برتر دنیاست. با این حال در تربیت نیروی انسانی که بتواند سیستم‌ها را تعریف و وارد زندگی بشر کند جزو 50 کشور اول دنیا هم قرار نداریم. ایران در تولید پژوهش‌های اثرگذار جزو 10 کشور اول دنیاست، ولی این موضوع قابل لمس نیست و دلیل آن معیوب بودن چرخه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور است که برای آن برنامه‌ای نیندیشیده شده. نرگس داشادیان، افق روشن، رادیو سلامت.
اینجا برنامه افق روشن هست و موضوع گفتگوی ما قدرت نر و فضای مجازی. خب در چند دهه اخیر خیلی از کشورها تمایل به استفاده از قدرت نر پیدا کردن، قدرتی که تاکید بر استفاده از ابزارهایی در راستای ایجاد جذابیت برای تاثیرگذاری و افزایش نفوذ در سایر کشورها داره. خب شما افق روشن رو میشنوید و این بار گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر هادی البرزی، پژوهشگر و کارشناس رسانه و سواد رسانه‌ای و استاد دانشگاه. آقای دکتر البرزی گرامی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام ادب و احترام دارم.
بسیار ممنونیم آقای دکتر. از اونجایی که میدونیم شما در حوزه شبکه‌های اجتماعی و انتخابات سیاسی مطالعات زیادی دارین، از این جهت باز هم وقت شما رو گرفتیم در برنامه افق روشن و این بار می‌خوایم راجع به فضای مجازی و قدرت نرم صحبت کنیم. خب خوشبختانه مطالعات نشون میده که قدرت نرم به تحکیم جایگاه منطقه ایران کمک کرده و پیشرفت‌های ایران در زمینه مسائل سایبری و فرهنگی و تکنولوژی گویای این مسئله هست. اما روش‌های قدرت نرم مبتنی بر ایجاد جاذبه و رغبت در افراد هست و در این گفتگو آقای دکتر البرزی می‌خوایم با شما راجع به روش‌های قدرت نرم صحبت کنیم و روش‌هایی که وجود داره چطور نفوذ می‌کنه به فضای مجازی.
اولین بار آقای جوزف نای راجع به سافت پاور یا قدرت نرم صحبت کرد، هرچند بعدش از قدرت هوشمند در واقع در ادبیات سیاسی استفاده شد. قدرت نرم در یکی از ابزارهاش رسانه‌ها هستند و فضای مجازی که ما بتوانیم مردم را به غیر از اون حوزه قدرت سخت و هسته سختش بتوانیم از حوزه نرم و فضای مجازی و جاذبه هایی که در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی هست جذب کنیم. در فضای مجازی با توجه به اینکه الان دیگه تبدیل شده به حوزه سبک زندگی و فضای فرهنگی جامعه در اونجا ظهور و بروز پیدا میکنه، استفاده از در واقع این فضا برای جذب و ایجاد انگیزش در افکار عمومی یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفته. چون فضای مجازی در واقع الان گستردگی زیادی داره و تمام موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گره خورده به این فضا، جاذبه های خودش رو هم در واقع برای نسل جدید و نسلی که در این فضا دارن به ظهور و بروز میرسن دارن. بنابراین ما اگه بخوایم به این موضوع توجه بکنیم که الان فضای مجازی چه نقشی دارد در حوزه قدرت نرم، یکی از ابزارهای در واقع این فضا فضای مجازی هست. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به حوزه قدرت نرم، ابزارهاش رسانه ها هستن که ما میتونیم از اون استفاده کنیم. پس ابزار فضای مجازی خودش میتواند کمک کند که یک جاذبه ایجاد کند در این که افکار عمومی رو بتواند به سمت خودش بکشه. و فضای مجازی که ما الان توش هستیم، شما میبینید که انواع فرهنگ ها هم درش تبادل دارن و هم تهاجم فرهنگی در اون میتواند ایجاد شه.
بله.
یعنی ما در واقع در فضای قرار گرفتیم که همه جاذبه ها داره توی این فضا ایجاد میشه. این فضای مجازی در واقع با توجه به اینکه سبک زندگی جوانای ما و ویژگی هایی که در اون وجود داره خیلی میتواند نسل های مختلف رو به سمت خودش بکشه. انواع بازی هایی که توش داره انجام میشه، انواع تبادلات فرهنگی که توش داره انجام میشه، و من بخوام بگم خود فضای مجازی داره تبدیل میشه به فضای واقعی.
بله.
و این کنش ها و واکنش هایی که توی این فضا داره انجام میشه در واقع میتواند اون جاذبه ها رو ایجاد کنه. پس قدرت نرم ابزار شدان رسانه ها و فضای مجازی.
بله. آقای دکتر البرزی، در بخشی از تعریف قدرت نرم گفته میشه که فرد یا سازمانی که از قدرت نرم استفاده میکنه خشونت رو کنار میذاره، اما من فکر میکنم که اینطور نیست. فردی که از این قدرت و یا قدرت نرم در فضای مجازی استفاده میکنه ممکنه که افکار منفی و افکار مخربی داشته باشه. فرض با تولید یک محتوا و یا یک ویدیو و بارگذاری اون در شبکه‌های اجتماعی، هرچند که شاید به ظاهر داره یک کار درستی رو انجام میده و یک ویدیویی رو در واقع تولید کرده که شاید در وهله اول ما احساس نکنیم که این محتوای خشونت‌آمیزی داشته باشه، اما وقتی که عمیق‌تر به محتواش ما نگاه می‌کنیم و تأمل می‌کنیم و اون ویدیو رو تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم نه، دقیقاً افکار و اهداف و فرهنگ یک جامعه رو هدف قرار داده و میشه اینطور استنباط کرد که نه، کاملاً این فرد از قدرت نرمی استفاده کرده که منجر به خشونت شده.
بله. ببینید، در دوره قدرت نرم میدان جنگ میدان مخصوص، یعنی یه میدان واقعی که شما نیروهای نظامی و اینها رو ببینید دیگه نمیبینید. همونطور که شما گفتی، در واقع تسخیر فرهنگی است. یعنی در واقع قدرت‌های بزرگ به جای که بیان از ابزارهای نظامی استفاده کنن، در این جنگ میان از همین ابزارهای فرهنگی و ابزارهای نرم استفاده میکنن و در نهایت میخوان ذهن‌ها رو در واقع به تصرف خودشون در بیارن. و چون در این جنگ در واقع شما میخواید بدون اینکه در واقع فرد احساس کنه که در یک جنگ قرار گرفته، تمام اون منافع و اهداف خودشون رو در واقع به دست بیارن، مجبورن که روی ذهن‌ها کار کنن. یعنی اینها همون تولیدات ویدیویی، تولیدات انواع بازی‌ها و انواع محتوایی که میاد و در واقع عرضه میشه، به طور غیر مستقیم در جهت منافع اون کسی است که این ویدیوها رو در واقع تولید کرده. مثلا به طور مثال الان که ما در ایام جنگ غزه قرار داریم، شما میبینید که در فضای مجازی خیلی از این کشورهایی که صاحب این شبکه‌های اجتماعی هستن، صاحب این پیام‌رسان‌ها هستن، به طور موازی میدان جنگ دارن در شبکه‌های اجتماعی خودشون پیام‌هایی رو مبادله می‌کنن که بتوانن آنگونه که خود می‌خواهند این جنگ رو بازنمایی رسانه‌ای بکنن. شاید مثلا در ذهن یک کودک آمریکایی، یک کودک که در کشورهای غربی زندگی می‌کنه، این گونه که ما الان جنگ غزه رو می‌بینیم، اونها به گونه‌ای دیگر اون رو دارن بازنمایی می‌کنن و این جنایت‌ها رو در واقع نشون نمیدن، اتفاقا جای شهید و جلاد رو در واقع تغییر میدن. پس استفاده از ابزارهای نرم مثل رسانه‌ها، مثل فضای مجازی و انواع محتوایی که شما نام بردید، کلیپ‌های مختلفی که ساخته میشه، خود اینها در واقع یک جریانی رو ایجاد کرده که این جریان میتواند در کنار قدرت سخت کار خودش رو جلو ببره. یعنی در کنار هارد پاور ما با یک سافت پاوری مواجه هستیم که میتواند به اهداف خودش برسد، اما گلوله ها و در واقع ابزارهاش دیگه اون ابزارهای قبل نیستن. میتواند ذهن ها را تسخیر بکنه.
بله. خب این در تعریف گسترده بود، اما بیایم داخل کشور و ملی صحبت کنیم. با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، میخوایم بدونیم که در انتخابات سیاسی قدرت نرم چه جایگاهی میتونه داشته باشه. خب به طبع کاندیداها قصد تخریب و همینطور بدنام کردن همدیگر رو ندارن دیگه، ولی قدرت نرم در انتخابات سیاسی در داخل کشور چطور معنا پیدا میکنه آقای دکتر البرزی؟
بله، ببینید، یکی در ماهیت کل انتخاباته که رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی وابسته به جریان سلطه میان از طریق استفاده از این فضاها و قدرت نم میخوان مثلا انتخابات رو زیر سوال ببرن و اون رو دموکراتیک نشون ندن و بیان در واقع یک ناهماهنگی شناختی و اختشاش ذهنی در مخاطب ایجاد کنن. اما خود کاندیداها هم ممکنه از فضای مجازی خیلی هاشون از جهت مثبت استفاده بکنن برای معرفی خودشون و نشان دادن در واقع توانمندی هاشون. بعضی هاشون هم ممکنه به طور منفی از کشکارکردهای فضای مجازی استفاده کنن، یعنی برای تخریب دیگران ممکنه بیان از این فضا بهره ببرن. هرچند من اعتقاد دارم که کاندیداهایی که تو کشور ما میان تو عرصه سعی میکنن اخلاق رو رعایت کنن. اما ممکنه مواردی هم توش بیاد که پیش بیاد که از این فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی درست استفاده نکنند.
به احتمال زیاد همونطور که شما اشاره فرمودین، خودشون چنین روحیه‌ای نداشته باشن، ولی حامیانشون ممکنه که چنین تفکری داشته باشن.
آره، حالا اونها هم باز من فکر می‌کنم ایرانی‌ها آدمای اخلاق و مداریان. گرچه ما باید در واقع یک ذریب خطایی هم بذاریم، ممکنه برخی از طرفداران در جهت منفی از فضای مجازی استفاده بکنن و در تبلیغات مثلا اون موازین قانونی اخلاقی رو رعایت نکنن، هرچند قانون در واقع این رو پیش بینی کرده. اما به طور کلی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یک چاقوی دولبه است، یعنی هم فرصت دارد هم ممکنه تهدیداتی رو برای ما داشته باشه که ما باید در واقع مراقبت کنیم. این بحثی که شما دارید در مورد قدرت نرم که چگونه در انتخابات میتواند استفاده شود، ببینید، بالاخره قدرت نرم در واقع همش بد نیست، یعنی استفاده از فضای مجازی و ظرفیت‌های اون موقعی بده که ما دچار کشکارکردهای اون بشیم، یعنی به جای تبلیغ ضد تبلیغ بکنیم، به جای اینکه در واقع بیایم از جریان شبکه‌های اجتماعی به طور مثبت استفاده کنیم، اون رو در جهات اهداف منفی به کار ببریم. یعنی این چاقوی دو لبه که هم میتواند جراحی کند، هم میتواند ببرد و در واقع مشکل ایجاد بکند. من میخوام بگم که فضای مجازی هم فرصت است هم تهدید، و شاید فرصت‌های اون خیلی بیشتر از تهدیداش باشه، اما همین اندک تهدیدات میتواند فضای رقابتی و مشارکتی انتخابات رو تحت تاثیر
در هر دو صورت هم باید فرصت‌ها رو شناخت و هم تهدیدها رو. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر البرزی که این هفته هم با برنامه افق روشن همراهی کردین. از صحبت‌های ارزشمند شما بسیار استفاده کردیم و در نهایت باید گفت که انتخابات قدرت نرمه. بسیار ممنونیم از شما جناب آقای دکتر البرزی و وقت شما بخیر. خداحافظ.
شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، این هفته هم به پایان برنامه افق روشن رسیدیم. اگر نظر و پیشنهادی در خصوص موضوعات مطرح شده این برنامه دارید، کافیه که به ما پیام بدین به شماره 30102 یا با روابط عمومی سازمان به شماره 162 تماس بگیرید. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
جدن اصولاً با اسراف در هر چیزی، یعنی زیاده روی در هر چیزی مخالفم.
دقیقه به دقیقه اتو میکشین، دقیقه به دقیقه سماوار برق روشنه، دقیقه به دقیقه اتو برق روشن، باید پول بدین دیگه.
من فکر میکنم تو غذا خوردن، تو نمیدونم مصرف برق، آب، اگه حد اعتدال رو داشته باشیم هیچ وقت متضرر نمیشیم.
صرف جویی اینها نیست. من میبینم چیزی رو که احتیاج دارم برای چیز بکنم. برای کی؟ من که نمیخوام پوز بدم.
میتونه وسیله ای رو انتخاب بکنه که همون کارایی رو داره ولی با مصرف کمتر.
خب 100% باید در مصرف گاز رعایت کنیم دیگه، صرف جویی کنیم، بر صورت لباس گرم بیشتری بپوشیم، در پنجره ها رو بیشتر درز گیر بذاریم.
چند روز پیش توی روزنامه میخوندم نوشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا اینجور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده ها ضخیم تر باشه، لباس گرم تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استانها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه‌جویی چیست؟
حدود 15 تا استخر تو استان داریم. 2-3 تا استخر هستن که شرایط دوگانه سوز رو دارن و دارن سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاق روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرمایشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایشمون رو یک ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و یک ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم.
این موتورخونه مجهز به سیستم پیشران انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرفه‌جویی زیادی داره و دما رو روی 18 درجه نگه داره.
با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و نیز با مدیریت و تدابیر مسئولان قطعاً میتوان این روزهای سرد را سپری کرد.
رو روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ای. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی برمازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل، تولید کننده عرقیجات گیاهی، گلاب، آب لیموی طبیعی، انواع سرکه، اسانس‌های طبیعی، سبزیجات خشک، دمنوش و ادویه‌جات ترگل. سلامتی، شادابی و نشاط با محصولات طبیعی ترگل. تلفن 021-2250-41-41.
برای ما که با ماشین کار میکنیم، خطه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست باچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلبه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی. قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران. سراح افسریه.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومن چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد. یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومن. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد. و تمام.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.